من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مقام چهارم بحث فرمودند این که اگر ما حدوث را علت حاجت بدانیم و حدوث را منشأ حاجت و جلب بپنداریم، لازمش آن است که شیء دائمی از مبدأ صادر نشود و شیء هم در مرحله بقا محتاج به فاعل نباشد. چون این هر دو تالی فاسده است، پس حدوث منشأ جعل نیست و حاجت نیست، چون که حدوث هم مجعول نیست. بعد فرمودن ادیم فکر میکردن که علت در مقام حدوث وجودش ضروری است، وگرنه در مرحله بقا معلول محتاج به علت نیست، خود به خود باقی میماند. چون قانون علیت را از بعضی از محسوسات استنباط کردن و دیدن که گاهی علت از بین می رود و معلول می ماند، معذاله از این جهت خیال کردن که معیت علت و معلول لازم نیست و معلول در بقا محتاج به علت نیست. مثلا می دیدن که بنا بعد از رفتن بنا می ماند، یا پارچه خیاطی شده بعد از زوال خیاط میماند، یا صفحه نوشته شده بعد از زوال کاتب میماند و مانند آن. فکر کردن که معلول به علت در حدوث محتاج است نه در بقا. مرحوم سر متعلقی میفرمان به این که یکی از احکام ثبوتی قانون علیت همون ضرورت معیت علت و معلول است، که علت حتما باید قیه معلول باشد حدوثاً و بقاءاً. و در این موارد یاد شده یک خلطی است، یک مغالطه است از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، یا اخذ ما لیس به علت مکان علت. چیزی که علت نیست به جای علت تلقی شد، بعد گفته شد به این که زوال او مستلزم زوال معلول نیست. اونگاه می فرمایند به این که اصل علیت را نمی شود از جای حس به دست آورد. این بحثش در مسئله علیت و معلولیت طرح می شود که قانون علیت و معلولیت یک قانون عقلی با استدلال عقلی باید تثبیت بشود، نه با شواهد حسی. هرگز حس توان اثبات قانون علیت را ندارد. این کار اول. روشنترین تعبیر همون بیان مرحوم شیخ است در اوائل الهیات شفا که قانون علیت را با حس نمیتوان اثبات شد. حس فقط تعاقب دو شی را میرساند. یعنی ما هرگز نمیتوانیم مسئله علیت نار برای حرارت را اثبات بکنیم، علیت آب برای رطوبت را. چون اون چرا که ما از راه حس می فهمیم این است که حرارت به دنبال نار هست یا رطوبت به دنبال آب هست و اینها با هم هم، اما اون ربط ضروری که بین علت و معلول برقرار است هرگز با حس درک نمی شود و در علیت گذشته از ترتب و تعاقب معلول بر علت، اون استحاله انفکاک، اون ربط ضروری که بین علت و معلول باید برقرار باشد هم تثبیت می شود. اون را هرگز از راه حس نمی شود به دست آورد. قانون علیت و معلولیت نه ثبوتن حسی نه سقوطن حسی است تا ما با حس کمک بگیریم در نفی این قانون، یا با حس کمک بگیریم در اثبات این قانون. البته با حس میتوان تأیید عقل را به عهده گرفت، وگرنه قانون علیت و معلولیت امری است معقول نه محسوس. گاهی حس به کمک عقل میشتابد، ولی اصل قانون را عقل اثبات میکند. بنابراین در این گونه از موارد باید دید که چطور با اینکه قانون علیت را عقل اثبات میکند و عقل میگوید علت برای معلول قیم است و وجود علت برای معلول ضروری است و انفکاک معلول از علت محال است و بدون علت معلول وجود ندارد، چگونه ما میبینیم بعد از رفتن بنا بنا میماند، بعد از زوال خیاط صوب خیاطت شده میماند، بعد از افتن کاتف صفحه نوشته میماند زمانده. در اینجا میفرمان به این که باید بین علت حقیقی و علت اعدادی فرق گذاشت. علت آن است که هستی به معلول اعطا کنه، حالا یا کانه تامه یا کانه ناقصه، یا جعل بسیط یا جعل تعلیفی. اونجا که معلول واقعا وجود دارد، این وجود را علت اعطا میکنه. وجود در دو موطن هست، یا در کانه تامه است، مثل اینکه شی خودش محقق میشود، اصل تحقق شی هم کانه تامه است، یا در اوصاف واقعی اوست که وصفی برای شی ثابت بشود، نظیر سواد و یاز اگر چونچه اینا واقعیت داشته باشند، یا انحناء و استقامت برای خط، یا حلاوت برای اثر، یا تراوت برای گل و مانند اینها. اگر در این مثالها اشتباهی راه پیدا نکند و این اوصاف واقعا برای موصوف موجود باشند، علت نخواهد. اما در مواردی که اصلا شی وجود ندارد جز در اعتبار، یا وجود دارد ولی وجودش را از این شیء معین نمی گیرد، اونجا علیت یا اصلا نیست یا با این شیء مفروض نیست. مثلا این مثال هایی که گروهی از اهل کلام ذکر کردن که معلول با رفتن علت از بین، رفتن علت باز می ماند، یکی از اون مثال ها مسئله بنا و بناست، یکی از اون نمونه ها نمونه ولد و والد است. همه این نمونه ها رو تو بحث علیت ذکر میکنند و تحلیل میکنند. میفرمایند اما نمونه های از قبیل بنا و بنا، خیاطت و خیاط، اینا اصلا وجود ندارن. ما چیزی در خارج به نام بنا نداریم، چیزی در خارج به نام مخیط نداریم. اینها ترکیبات صناعی است. در ترکیبات صناعی غیر از وجود اجزای وجود ثالثی نیست. چیزی در خارج به نام بیت وجود داشته باشد که غیر از مصالح ساختمانی باشد، یه همین چیزی نیست. این یه ترکیب اعتباری است که به چشم می آید، وگرنه بیت و دار و امثال اینها یک سلسله مصالح ساختمانی است که کنار هم قرار گرفته. چون کنار هم قرار گرفته، این شکل را به ما می دهد. یا در مسئله خیاطت، این صوب و نخ است که در کنار هم قرار گرفته، وگرنه چیزی جدای از مسئله پارچه و نخ در صوب خیاطت شده، یا جدای از مسائل ساختمانی در مسئله بنا و بیت وجود ندارد. نه ترکیبات اعتباری است و ترکیبات صناعی هم همینطور است. چیزی به عنوان رادیو، چیزی به عنوان اتومبیل، چیزی به عنوان ضبط و صوت و امثال ذلک، غیر از اون پیچ و مهره های معدود وجود ندارد. نه ترکیبات صناعی است یا ترکیبات اعتباری. در این گونه از موارد اصلا جا برای علیت و معلولیت نیست. فقط این ترکیب یه سلسله علل اعدادی دارد که بنا علت اعدادی است. یعنی وقتی این مساله ساختمانی کنار هم قرار گرفت، این شکل به ذهن می آید. اون کسی که این مساله را کنار هم قرار می دهد بناست. پس بنا اصلا وجود خارجی ندارد یک تا علت طلب بکند. اون چی که وجود خارجی دارد این تحریک و تسکین است و بنا علت حرکت دست خودش است. اون آجوری که در دست اوست به تبع دست او حرکت میکند و جا به جا میشود و در کنار آجور دیگر قرار میگرد. همین. پس اون چه که به بنا ارتباط دارد حرکت دادن دست و جا به جا کردن مساله ساختمانی است. از اون به بعد اگر این آجورها کنار هم قرار گرفتند و چسبیدند در اثر اون ملات، این اصلا به عهده بنا نبود. الان که کنار هم هستند و فاصله نمیگیرند، برای اینکه اون ملات چسبنده اینا رو به هم مرتبط کرد. پس هیچ معلولی به علت نبود. اولا خانه و امثال خانه ترکیبات صناعی دارن، نه حقیقی، و وجود اعتباری دارن، نه حقیقی. ثانیاً بنا و معمار و امثال ذلک اینها علتهای تحریکی هستند برای دست خودشون، و اون مسائل ساختمانی هم به تبع دست اینها جام جا بشود کنار هم قرار میگیرد. بعد اون ملات اینها را نگه میدارد. پس هیچ معلولی بی علت نبود. اینها در امور اعتباری. اما اونجا که واقعا وجود هست و حقیقتا وجود هست و علیت هست، منتها اون که از بین رفت علت نیست، همون مثال دیگر این هاست، مثل والد و ولد. البته ولد یه وجود واقعی و حقیقی دارد، انسان از مرکب حقیقی است نه مرکب سنایی. انسان نظیر اتومبیل و رادیو نیست که وحدتش اعتباری باشد و ترکیبش سنایی، یه وحدت واقعی دارد و یه وجود حقیقی. اما علت تحقق این ولد والد نیست، بلکه هستی بخش علت تحقق این ولد است. ذات اقدس اله در قرآن کریم به اولیای فرزندان می‌فرماید که اگر ایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار پدران امناس نقل المنی من موضع الی موضع آخر، این کار است. اگر ایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. اون که خالق است ذات اقدس اله است، یعنی اون که هستی می‌بخشد به فرزند خداست. پس این چه نیست که والد علت تحقق ولد باشد و با از بین رفتن علت معلول همچنان بماند. وقتی علت حقیقی از علت اعتباری جدا شد و موجود حقیقی از موجود اعتباری جدا شد، دیگر این بهانه از دست گروهی از اهل کلام گرفته می شود که معلول در حدوث محتاج به علت است ولی در اصل بقا محتاج به علت نیست. می فرمان به این که شما اگر خواستید اون مسئله معقول را با شواهد حسی تأیید کنید، مثال هایی که می زنید به آتش و حرارتش مثال بزنید، به آب و رطوبتش مثال بزنید، به آفتاب و تشعشعاتش مثال بزنید، به نفس و حیات بخشی بدنش مثال بزنید، که اینها تا هستند آثارشون هست، وقتی رفتند آثارشون نیست. یعنی آتش وقتی خاموش شد دیگر حرارت نیست، اما اون آبی که قبلا گرم شد هنوز داغ است، یا اون ظرفی که داغ بود هنوز گرم است، این برای آن است که اون حرارت را یک علت قابلی فعلا نگه می‌دارد، نه اینکه معلول علت نخواهد. گاهی علت محدثه و علت مبقیه یکی، مثل همون مثالی که در بحث دیروز بررسید، آبی را که ما در یک ظرفی ریختیم، هر شکلی که اون ظرف دارد آب هم با اون شکل ظرف متشکل می شود. اگر اون ظرف استوانه باشد آب حجمش استوانه خواهد بود، و اگر مکعب باشد حجم آب حجم مکعبی است. مادامی که این آب در اون ظرف هست، حدوثاً و بقاءاً تشکلش تابع اون ظرف است، چون قدرت گیرندگی ندارد که این مکعب بودن را از اون ظرف بگیرد و خود حفظ بکند. ولی اگر یک گلی را در ظرف مکعب ریختیم، در قالب مکعب ریختیم، این قالب به این گل شکل تکعب بخشید و رو مکعب کرد، این قالب را که گرفتیم این گل مکعب است، چون قدرت ضبط دارد. گاهی علت محدثه و مبقیه یکیست، نظیر آب و ظرف. گاهی علت محدثه و علت مبقیه دو تاست، نظیر این قالب گیری هایی که گفته می شود به ماننده. اگر آتشی آب را گرم کرد، علت محدثه حرارت همون آتش است، و اما اون که این حرارت را نگه می دارد خود آب است، نه اینکه اگر آتش خاموش شد و آب گرم بود نشانه اون باشد که معلول در اصل حدوث محتاج به علت است ولی در باقی موندن محتاج به علت نیست. چون علت مبقیه این حرارت همون اون قدرت گیرندگی و حفظ و نگهداری آب است که این گرما را نگه می‌دارد. اگر چیزی فرض بشود که توان حفظ نداشته باشد، مادامی که آتش روشن است اون شی گرم است، وقتی آتش خاموش شد اون شی حرارت رو از دست میدهد. فتحصل که اولا قانون علیت یه امر حسی نیست، امر معقول، و ثانیا بین موجود حقیقی و موجود اعتباری فرق، و ثالثا بین علت مبقیه و علت محدثه گاهی اتفاق است گاهی اختلاف، و رابعا بین علت حقیقی و علت اعدادی هم فرق است، یعنی پدر نسبت به فرزند علت معده است، نه علت فاعلی حقیقی. فاعلی خالق است، اون که اهل امناست او علت اعدادی است نه علت حقیقی. فرمود اگر این اصول چهارگانه و مانند اون روشن شد، معلوم می شود که در این سخنی که از بعضی از اهل کرام نقل شد، یه موقع که گفتن شی در حدوث محتاج به علت است نه در بقا، یه مغالطه است بین علت حقیقی و علت بلعرس و اخذ ما لیس به علت مکان علت، اینها رو ذکر کرد. بعد فرمودن به این که اگر شما خواستید نسبت ذات اقدس اله را با عالم بسنجید، مبادا خدا را بنای این عالم بدانید، چون ذات اقدس اله موجد و آفریدگار است، بنا آفریدگار نیست. کار بنا ترکیب و تلفیق است، یعنی موادی موجود است، این مواد موجود را کنار هم جمع میکند بدون اینکه چیزی افاضه کند. ولی ذات اقدس اله هم مواد خام را می آفریند حقیقتا یک کانه تامه به اینها می دهد، هم این موادی را که آفرید اینها را ترکیب حقیقی می بخشد کانه ناقصه اعطا میکند دو. پس او میشود موجد و خالق. و اون چی که شما در مثال بنا و بنا ذکر کردید، بنا نه مواد اولیه و مساله ساختمانی را میآفریند یک، نه بنای امر موجود حقیقی است که فاعل بخواهد دو. اونگاه شما ذات اقدس اله را تشبیه کردید به بنا که بنا هیچ کاری از او ساخته نیست مگر اعداد، و ذات اقدس اله منزه از آن است که کارش اعداد محض باشد، کار او آفرینش است. و اگر خواستید از باب تشبیه مطلبی را تنزل بدید، نگویید وزان حق تعالی و عالم وزان کاتب و مکتوب است، بگویید وزان متکلم و کلام است. البته اون روزی که این تشبیه های مقداری به ذهن نزدیکتر بود، مسئله نوار و ضبط نواری و امثال زالش نبود. الان روشن شد که هیچ کدام از این دو تشبیه صحیح نیست. بیان زالش این است که مرحوم صدر المتعلی می فرماین اگر شما خواستید به عنوان تشبیه و تنظیر مطلب را به ذهن نزدیک کنید، نگویید وزان حق تعالی نسبت به عالم وزان کاتب است نسبت به کتاب، چون با رفتن کاتب کتاب میماند، بلکه بگویید وزان حق تعالی نسبت به عالم وزان متکلم است و کلام، که وقتی متکلم ساکت شد کلام از بین میرود. حالا امروز که ثابت شد کلام هم مثل کتابت ثبت است، با رفتن متکلم کلام از بین نمیرود، چون که با رفتن کاتب مکتوب از بین نمیرود، باید گفت به این که اگر کسی خواست تنظیر بکند، بگوید عالم نسبت به حق تعالی نسبت تکلم با متکلم را دارد، نه نسبت کلام با متکلم. وقتی متکلم ساکت شد تکلم هم رفت بر بیمندد، گرچه کلام ثابت است. وقتی کاتب ساکن شد کتابت ساکن می شود، گرچه مکتوب بماند. و اما این که از آیاتی خواستن سخن خودشون رو تثبیت کنند که این فرمان قرآن میگوید عالم کلمات الهیان و خدا متکلم به این کلمات است، جهان آفرینش کلمات الهیان، اون حق است. اما اون کلمه به معنای کلمه مصطلح لغوی و اعتباری نیست. اولا کلمه وجود حقیقی ندارد، یه وجود اعتباری دارد کلمه، فضلاً از کلام. چند حرف را که کنار هم جمع کردن می شود کلمه، این وجود واقعی ندارد، یه وجود اعتباری دارد. گروهی این چند حرفی که کنار هم جمع شد اون را کلمه می پندارند، می گوین این اسم است که دلالت می کند بر معنای فلان. گروه دیگر همین را مهمل می دانند، چون کلمات یه امر اعتباری است، اون چه که برای اهل یک زبان مستعمل است برای اهل زبان دیگر مهمل است. اونا که رو اعتبار نکردن این لفظ برای اونا بیمعناست. پس یه امر اعتباری است نه امر حقیقی. و اون چه که در قرآن آمده که جهان کلمات الهی است، کلمه اون چون لفظ برای ارواح معنابت شد، اون وجود واقعی از اون جهت که معرب اما فی الغیب است بهش میگن کلمه. چرا الفاظ را میگن کلمات؟ برای اینکه اینها معرب اما فی الضمیرن، چون اینها ما را از غیب با خبر میکنن، حرفی که افراد میزنن ما فی الضمیر افراد با این کلمات مشخص میشود، از این جهت این الفاظ را گفتن کلمه. پس سر نامگذاری این الفاظ به کلمه این است که چون کلمه آن است که انسان را از غیب آگاه بکند، از این جهت کلمه است. و سراسر جهان چون آیات غیب الهی هستند و ما را از غیب آگاه میکنند، لذا کلمات الله هستند. و اون که آگاه کردنش بیش از دیگران است کلمه تامه است. اگر درباره مسیح علیه السلام آمد که او کلمت الله است، ان الله یبشر که به کلمت من اسمه المسیح است، یا اگر در جوامع روایی ما آمده است که ائمه علیهم السلام فرمودند نحن الکلمات التامات، برای آن است که اینها آیت کبرای حقند و بهتر اون غیب را تبیین میکنند. کلمه به این معنا بر ما سوی الله اطلاق میشود و ذات اقدس اله متکلم به این معناست که غیب را با آفرینش آشکار میکند، نه اینکه کلمات مصطلح و کلمه مصطلح بر موجودات خارجی اطلاق بشود تا ما بگوییم خدا متکلم است و جهان کلمات او، برای اینکه در قرآن آفده است لنفد البحر قبلا تلتن فد کلمات ربی، اون کلمات کلمات وجودی تکوینی است نه کلمات مصطلح اعتباری. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 220. در پایان بحث دیروز این جمله بود، فبود علا ان کل علت ذاتیتن فهیه مع معلولها وجودن و دوامن کما سنذکر فی مباحث علت المعلول. هر جا که شی وجود حقیقی داشته باشد، یک با موجد به فاعل حقیقیش سنجیده بشود، دو که اونجا محور علیت است، در اون گونه از موارد علت قیوم معلول هست. اگر معلول حادث شد علت قیوم اوست و اگر دوام دارد بازم علت قیوم اوست. این قانون کلی. حالا یه چند تا نمونه ذکر میکنن که اون قانون کلی تثبیت میشود. میفهمون به من شواهد فی ذلک، که در محور علت و معلول حقیقی انفکاک محال است و علت قیوم معلول است، این چهار نمونه است. و من شواهد فی ذلک حرارت النار الفائزتو من جوهرها، من جوهرها اعنی صورتها. اگر نار یه واحد حقیقی باشد، صورت نوعیش اثری دارد، اون اثرش حرارت است، اعنی صورتها. خب حرارت ناری که فائز است، این حرارت از صورت نار، علا ما حولها من الاجسام لتسخین، اجسامی که اطراف آتشند برای گرم کردن، حرارت از صورت ناریه فیضان میکند به اونها میرسد. این یک نمونه. ماهیت مرکب است از جنس و فصل، از صورت و ماده به اصطلاح اینها اومد میشه ونزله فصل او، چون فصل را از صورت میگیرن. و ها کذا یفیز من الماء الرطوبت والبللو على الاجسام المجاورت له. این نمونه دوم. آب که یک واحد واقعی است، از صورت نوعیه آب رطوبت و تری به غیب سرایت میکنه. این دو نمونه. و رطوبت و جوهرتون و ذاتیتون للما. بنابر اینکه آب یه جوهر سیال باشد، این سیالان برای آب ذاتی است، بلعرض نیست. کما ان الحرارت للنار کذلک، همون طوری که حرارت وصف ذاتی صورت ناری است، رطوبت هم وصف ذاتی صورت ناری است، نه اینکه خود رطوبت ذاتی باشد، چون رطوبت از کیفیات به شمار می آید و آب یک جوهر خارجی است. جوهرتون یعنی ذاتیتون، نه اینکه جنس اوست یا فصل اوست، چون رطوبت از کیفیات است. این دو نمونه. و ها کزا یفیز و من الشمسه ان نورو و زیا علال اجرام الکوچبیت و الانسوریه. این سه نمونه. از جرم شمس شعا به اجرام آسمانی و زمین میرسد، هم به جرم زمین هم به اجرام آسمانی نور میرسد. و ها کذا یفیز و من الشمس ان نورو و زیاؤو علل اجرام الکوچبیت و الانصوریه. چرا؟ لأن نور جوهری به شمس، یعنی وصف ذاتی برای شمس است، نه جوهری یعنی جنس و فصل است. همونطوری که آتش گرم است و آب تر هست، شمس هم مشرق است. اینها سه نمونه حسی است که ذاتی است، این صغرای قیاس. والفعل ذاتی لا یتبدل، ذاتی تخلف و اختلاف ندارد این کبرا. پس همواره این گونه از امور این اوصاف ذاتی را صادر می کند. نمونه چهارم، و کذالک تفیز الحیات من النفس علی البدن. انسان که مرکب از نفس و بدن است، نفس حی است حقیقتا و بدن حی است به نفس. وقتی نفس این بدن را رها کرد به موت، این بدن می میرد. مرگ عبارت از فاصله بین روح و بدن است که در حقیقت بدن می میرد نه روح. روح برای همیشه زنده است، مرگ پذیر نیست. و کذالک تفیز الحیات من النفس علی البدن اذ الحیات جوهریت لها، یعنی برای نفس، و صورت مقدمت لذات نفس. فلا یزال ینشأ منها، یعنی از نفس، الحیات علی البدن الذی، که این بدن هو جسم میتون فی ذاتهی حی به نفس. این جسم ذاتن مرده است و از راه روح زنده است. وقتی ارتباطش از روح قطع شد، این بدن اون موت ذاتی خود را میابد. البته این سخن را در جلد 8 اسفار به سبک دیگری تفسیر میکنند. میفرمایند جسم به شرط لا مرده است و جسم لابشرط دو قسم است. بعضی از اجسام که لابشرطن اونها هم زندن، چون وقتی با نفس متحد شدن یک حکم را دارن، نه اینکه جسم در یک ناحیه باشد و نفس در ناحیه دیگر، جسم مرده باشد و روح زنده و جسم به وسیله روح زنده بشود. بلکه اگر ترکیب اینها ترکیب واقعی است و ترکیب اینها اتحادی است، این جسم لابشرط به وسیله اتحاد با نفس زنده است. خب این گونه تعبیرات بر مبنای قوم است، چون که دنباله این تعبیر هم بر مبنای قوم است. در دنباله این نمونه چهارم این چنین می فرماین همیشه حیات از ناحیه روح به بدن می رسد که بدن جسم میت فی ذاتهی حی به نفس، که مادام سلوهو لعفاظت الحیات علیه من النفس باقیان. مادامی که این بدن صلاحیت دارد که از ناحیه روح به او حیات افاظه بشود، او حیات میگیرد. مادام سلوه این بدن لعفاظت الحیات علیه من النفس باقیان، مادامی که صلاحیتش باقیست، حیات از نفس دریافت میکند. فإذا فسد سلوهه لقبول الحیات، اگر بدن در اثر تلاش های مادی دیگر صلاحیت نداشت که حیات را از روح بگیرد، از اون مرحله به بعد، فإذا فسد سلوه بدن لقبول الحیات تخلت اون نفس و لخراب البدن ارتحلت، چون بدن درد ویران می شود، نفس رحلت می کند و بدن را ترک می کند. این البته بر مبانی قوم است که جنبه فیزیکی مرگ بهتر مطرح است، جنبه طبیعی موت بهتر مطرح است، اما جنبه الهی را در همون سفر نفس به بعد حل می کند. می فرماین انسان که می میرد، نه برای آن است که این بدن دیگر صلاحیت اداره ندارد، دیگر قدرت حیاتگیری ندارد. خانه که ویران می شود، صاحب خانه که خانه را ترک می کند، یه وقت برای این است که چون این خانه در طول سنین پوسیده و فرسوده شد دارد میریزد صاحبخانه خانه رو ترک میکند. این یک دید است. یک دید دیگر این است که چون صاحبخانه از همون اولی که به این خانه وارد شد دید اینجا جای موندن نیست، به فکر تهیه مسکن بهتر شد، به تدریج یه مسکن جدید رو بر خودش تهیه کرد. چون مسکن جدید تهیه کرد علاقش از این خانه کم شد، و چون علاقش از این خانه کم شد به فکر رفتن مسکن جدید است، این خانه در اثر بی سرپرست موندن ویران شد. آیا مرگ اونچنان است که طبیب میپندارد که بدن دیگر آماده پذیرش روح نیست، یا نه مرگ اونچنان است که حکیم میگوید چون این روح خانه دیگر ساخت توجهش به این بدن کم شد، کم کم این بدن فرسوده شد؟ مرحوم سید متعلهین تون بخش نفس میفرماین رابطه روح و بدن و مرد این چنین نیست که دیگران او را به شعر در آوردن، گفتن جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرا یا نرا، گفتا چه کنم خانه فرود می آید. یعنی جان قصد رفتن کرد، به او گفتم که رها نکن، گفت چه کنم خانه دارد فرود می آید، من ناچارم بروم. این چنین نیست، بلکه چون روح خانه دیگر ساخت و توجهش به خانه دیگر است، سرپرستیش رو از این خانه دنیا ترک میکنند، قهرن این خانه فرود میریزد. این مرگ است نه اون. و اگر روح بخواهد بدن رو اداره کند و رحلت نکند، بدن تا مدت های زیاد هم میتواند بماند. علی حال این بنابر مبنای معروف است که ایشون ذکر میکنند. خب و به خراب البدن ارتحلت، اینها چهار نمونه بود برای اون سه مطلب ذکر کردن. بعد دوباره به اصلی پردازن، یعنی اون چه که در ذیل بحث دیروز بود این قانون معیت بود، بود الا ان کل علت ذاتیتن فهی مع معلولها وجودن و دوامن کما سنذکره فی مباحث العلت و المعلول. اونگاه چهار شاهد حسی و غیر حسی ذکر کردن تا مسئله یه مقدار معنوس بشود. دوباره به اصل مطلب برمیگردن، بر همون معیت ذاتی. فرمان و کذالک نسبت کل علت ذاتیتین مع معلول، که حتما هر علتی قیم معلول هست، معیتشون ذاتی است. این اصل کلی. و یجیع ان نسبت الایجاد الى المعلق او المرکب کلبناء للبیت و الخیاط للصوف مغالطتون. در بحث های علت و معلول که اونها احیانا گفتن معلول در بقا محتاج به علت نیست و این مثال ها رو یاد کردن، ما اونجا خواهیم گفت که اینها علت معدن نه علت حقیقی. علت حقیقی آنست کانه تامه یا کانه ناقصه ببخشد، یعنی واقعا بی آفرینه. علت اعدادی آنست کارش آفرینش نیست، زمینه را دارد فراهم میکنه. اون علت اعدادی لازم نیست با معلول یک جا باشد، گاهی وجودش مزاحم است، او باید زمینه را فراهم کند، مثل آب که باید بیاد زمینه بذرفشانی را آماده بکند، بعد آب باید بسته بشود تا بذر شکوفا بشود. علت معده گاهی بودنش اصلا مزاحم است، او زمین ساز است، فاعل حقیقی نیست. اون که مرکب هست، اون که مؤلف هست، کار او اعداد است نه فاعلیت حقیقی. و یجیع انشاءالله که ان نسبت الایجاد الى المؤلف والمرکب کلبناء للبیت والخیاط للصوب این مغالطتان نشأت من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض. اینها ما بالعرض هست نه ما بالذات. و اخذ ما لیس به اله علتن، اون که علت اعدادی است او را علت حقیقی پنداشتید، این علت اعدادی اصلا علت نیست. پس اینها را علت حقیقی پنداشتن اشتباه است، چه این که واجب تعالی را مؤلف و مرکب دانستن هم اشتباه است.
همین بود در اصل
بود. بله، ولی بالاخره اینها علت حقیقی نیستن. هل ما بالعرضی ما بالذات باید منتهی بشود. ما بالعرض یعنی علت بودن اینها بالعرض است، یه علت به ذاتی میخواییم، بله اون فاعل حقیقی است. هر ما بالعرض به ما به ذات منتهی میشود، یعنی پدر علت بالعرض است، اما انتم تخلقون و ام نحن الخالقون فاعل به ذات است. هر بالعرضی باید به ذات منتهی بشود. وقتی به ذات منتهی شد، اون علت به ذات حیات بخش است و تا اون علت هست این معلول خواهد بود. والباری تعالی اجل من ان یکون فعله مجرد تألیف و ترکیب کما زعموه، خیال کردن که خدای تعالی کارش نسبت به عالم کار بناس و مانند آن، بلکه فعل تعالی از صنع و ابداع و انشاء الوجود و الکون است. و لیس الابداع و الانشاء ترکیبا ولا تألیفا، این ایجاد الفت یا اعطای صورت ترکیبی اعتباری نیست، بلکه تأسیس و اخراج من العدم الى الوجود، حالا یا وجود کانه تامه یا ناقصه. نه، اون هیئت‌های حقیقی این چه، نه این هیئت‌های اعتباری ترکیبات صناعی اصلا وجود ندارن. یعنی ما چیزی در خارج به عنوان اتومبیل و رادیو غیر از اون پیچ و مهره ها نداریم. و اما در مسئله حلاوت عسل، اونجا واقعا یک عسلی هست، یه حلاوتی هست که وجود رابطی هست بین الحلاوت و العسل، چون ترکیبشون حقیقی است. اما در ترکیبات صناعی اصلا این چه نیست که یک حرفی وجود رابطی باشد این پیچ را به اون مهره وصل کرده باشد. نه، همشون جوهرن. هی جوهری برای جوهر دیگر، هی جسمی برای جسم دیگر کانه ناقصه ندارن. و همون علت اعدادی دیگر، علت اعدادی این که این پیچ و مهره ها را نزدیک هم می کند. همین اون امر حقیقی، یعنی علت حرکت دست خودش هست و این حرکت باعث می شود که این پیچ ها به هم نزدیک می شوند. همین. اما که این مجموعه اسمش رادیوست، این مجموعه اسمش اتومبیل است، این امر اعتباری. چیزی در خارج ماورای این پیچ و مهره است وجود ندارد تا علت طلب بکند. اگر کسی خواست به عنوان تشبیه معقول به محسوس مثالی ذکر بکند، این چنین بگوید: والمثال فی الامرین المذکورین به وجهن، اونجا که جای ایجاد است و اونجا که جای تألیف. اگر جای ایجاد باشد، علت و معلول با همان یک، معلول حدوثاً و بقاءاً تابع علت است. دو، زوال علت مستلزم زوال معلول است. سه، اونجا که جای ترکیب است این چنین نیست. اگر ما خواستیم مثالی برای ایجاد و برای ترکیب ذکر بکنیم، مثال تکلم و کتابت را ذکر میکنیم. البته این قبل از اون که مسئله ضبط و امثال زاله اختراع بشود. الان مسئله کلام متکلم با کتاب و کاتب یک سان است. والمثالو فی الامرین المذکورین به وجهن کلام المتکلم و کتابت الکاتب، که اولی ایجاد است دومی تألیف. فإن احدهما یعنی کلام متکلم یشبه الایجاد را، و الاخر که کتابت کاتب باشد یشبه ترکیب را. یکی علت حقیقی است، دیگری شبیه علت اعدادی. چون بینشون فرق است، فلای لهذا بطل الاول یعنی کلام بالامساک. اگر تکلم به سکوت تبدیل شد، کلام از بین می رود. دون از ثانی این چی نیست که اگر کاتب از کتابت دست برداشت، اون مکتوب از بین برود. این چی نیست، اون مکتوب میماند. فإنهُ اذا سکت المتکلم بطل الکلام در مثال اول، ولی به اذا سکن الکاتب لا یبطل المکتوب. اگر ما خواستیم دقیق تر مثال بزنیم، مثال تکلم و متکلم است، نه کلام و متکلم. بعد می فرماین فوجود العالمه عن البارئ جل مجدو، که وجود الکلامه عن المتکلم است، نه وجود کتاب از کاتب. این تمثیل. اما از این به بعد که دارن به استناد آیات قرآنی جنبه تفسیری را زعی می کنن، این دیگه باید مرز حقیقت را اعتبار جدا کرد. اولا کلمات در خارج وجود ندارد، یه وجود اعتباری است. اون چه که پیش یک قوم معتبر است پیش قوم دیگر مهمل است. و اگر قرآن کریم عالم را کلمات می داند، نه کلمات ادبی بداند، بلکه کلمه یعنی معرب اما فی الضمیر، این یک مطلب، و لفظ برای روح معنا وضع شد نه برای مصداق. دو مطلب، استعمال کلمه در اعیان خارجیه در انسان و مانند اون حقیقت است. این سه مطلب. اونگاه سراسر عالم کلمات الهیان و حق تعالی متکلم است. که وجود العالم عن البارع جل مجدو که وجود الکلام عن المتکلم. حالا وجودات خارجیه در سه نشأه موجودن، عالم عقل، عالم مثال، عالم طبیعت. فل وجودات العقلیتو که ذاتن به فعل مجردن، و نفسانیتو و الانیات الروحیه که ذاتن مجردن نه فعلن، و الجسمیتو که ذاتن به فعلن مادیان، هر سه قسم کلها کلمات الله التي لا تنفد است. حالا به استناد آیه سوره کهف و آیه سوره لقمان یک اقتباسی فرمودن، فرمودن به این که سلو ان البحر مدادن به کلمات ربی، تشمی کردن مداد یعنی اون مرکب. اگر دریا مرکب بشود برای نوشتن کلمات الهی، این مرکب تمام می شود به کلمات الهی، نامحدود است، تمام نمی شود. این از باب تشبیه معقول و محسوس، چون مداد و مرکب اون صور کلمات را این مرکب می گیرد، پس این می شود قابل و صور کلمات می شود مقبول. حالا از باب تشبیه، چون علت قابلی به اصطلاح اینها ماده است، هیولاست. اگر هیولا مداد باشد، یعنی منظره مرکب باشد که صور را می گیرد، کلمات را می گیرد و پهن و پخش می کند، این مرکب تمام می شود و کلمات الهی باقی است. این یکی. اگر ما اون ماده آسمون های هفتگانه را هم به کمک ماده زمین بیاوریم، باز اون هفت دریا تمام می شود و همچنین کلمات الهی باقی است. اینی که در قرآن فرمود و بحر یمده من بعده سبعت و ابحرین، ظاهرش است که اگر هفت دریا هم کمک این دریا بیاید، ولی ایشون مرحوم صدر المتعلهین در این اقتباس میفرمان اگر دریاهای هفتگانه یعنی سماوات سبع، اگر مواد سماوات سبع هم به کمک ماده زمین بیاین، این هشت دریا تمام میشوند ولی کلمات الهی همچنان ادامه دارد. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو کان بحر الحیور الانصوریه مدادن لکلمات ربه الوجودیه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه. این مضمون آیه 109 سوره کهف است. ولو جئنا بمثله مددن من ابحر الحیولیات الفلکیه، این اقتباس از آیه 27 سوره لقمان است. ولو کان بحر الحیول الانصوریه مدادن لکلمات ربه الوجودیه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه، که اقتباس از آیه 109 سوره کهف است. ولو جئنا بمثله مددن من ابحر الحیولیات الفلکیه، این اقتباس از آیه 27 سوره لقمان است. این عبارت اگر این چیم باشد تسنیتن، اگر تتمتن و امثال ذلک نباشد تسنیتن باشد، معناش آن است که ما این بحر سما را ثانی بحر عرض قرار بدیم. ثانی هم یعنی مالیس به اول، در مقابل اول باشد، نه یعنی ثانی در مقابل ثالث. لذا اون هفت بحر ثانی بحر زمین هم. ولو جئنا بمثله مددن من ابحر، از دریاهای هفتگانه فلک که ناظر است به سماوات سبع،
تسنیتن، یعنی اونها رو ما تسنیه بحر زمین قرار بدیم، ثانی بحر زمین قرار بدیم، ولو هم این کارا بکنیم. چرا؟ اینا تمام میشن قبل از اینکه کلمات تمام شود. لقوله تعالی در سوره لقمان فرمود ولو اند ما فی الارض من شجرتین اقلام و البحر، یعنی بحر زمین، یمده من بعده سبعت و ابهرن، یعنی دریای زمین را هفت دریای آسمان کمک بکند. معمولا در این موارد یمدوس، اما اونجا یمدو که باب ثلاثی مجرد است، یعنی اون هم به امتداد این درایت. ما نفدت کلمات الله، ان الله عزیز و حکیم. الحمدلله رب العالمین.